الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الو اسم به معنا فوقن بل تزمو فیه امرین، احدهما استعماله مجرورا به من و ثانی استعماله غیر مضاف. از جمله مفرداتی که با حرف العین آغاز میشه الو هست. نکته اول این که میفرمایند الو اسم است به معنای فوق، و چون معنای فوق برای دوستان روشن هست طبیعتا معنای الو هم روشن خواهد بود، که در توضیح معنای الو گفته شده است که ظرف مکان یفید الدلال علی الالو، ای الدلال علی ان شیئا اعلا من آخر، یه چیزی بالای یه چیز دیگری قرار بگیره. الو اگر داشته باشد این معنا رو الو و فوق دلالت میکنند. نکته دوم این که علما نسبت به علو ملتزم به دو امر شده اند، و به بیانی می شود گفت این دو امر تفاوت‌های میان علو و فوق هست. خب ایشان فرمودن به معنای فوق است، آیا در خصوصیات طابق النعل بالنعل مانند هم هستند؟ دو تفاوت میان علو و فوق وجود داره. مورد اول این که علو دائما به همراه من جاره استعمال میشه مطلقا، چه مبنی باشد چه معرب باشد، که حالا چه وقت مبنی چه وقت معربه عرض خواهیم کرد. نکته دوم و مورد دوم این که الو لفظاً اضافه نمیشه. شما میدانید فوق از الفاظی است که خب دائم الاضافه هست، اگر بخواد روشن بشه محدوده اش خب باید اضافه بشه، چون اینها اگر مضاف الیه براش نباشه ابهام دارن دیگه. فوق فوق چه چیزی؟ دلالت بر امور نسبیه میکنن. پس نکته دوم، تفاوت دوم این است که علو لفظاً اضافه نمیشه، ولو مثل فوق است محتاج مضاف الیه، اما هیچگاه لفظاً اضافه نمیشود و از اضافه لفظی قطع شده، از اضافه لفظی نه معنوی، فعلا بحثمون رو معنوی نیست، از اضافه لفظی قطع شده است. اما فوق این دو خصوصیتی رو که عرض کردیم نداره. ممکنه عرض خدمتتون که بر فرض مثال با من استعمال بشود من جاره، یا با من جاره استعمال نشود، فانه مضاف مجرور به من، مجرور به من و غیر مجرور به ها، ممکنه مجرور به من باشد غیر مجرور به من باشد، یا فانه مضاف و غیر مضاف، ممکنه اضافه لفظی بشه ممکنه اضافه لفظی نشود، که کثیرا هم مضاف واقع میشه. علی ای حال این تفاوت وجود داره. این نکته رو هم دوستان توجه بکنن که نسبت به خصوصیات علو این گونه نیست که اجماع نظر باشه، اختلاف نظر وجود داره، چنانچه در سیوطی هم دوستان اونجا اشارتاً براشون مطرح شده، ما اونجا هم عرض کردیم عبارتی که اونجا از جوهری در سها هم نقل شده در باب الاضافه، اگر دوستان اونجا عنایت بفرمایند ما توضیحات رو اونجا عرض کردیم، خود عبارت هم اشاره ای داره. یکی دو سطر عبارت بخوانیم، دو سطر عبارت تا به نکته و مطلب بعدی برسیم. اسمون علا اسمون به معنا فوق ولتزمو فیه امرین. ایشان می‌فرماید که اسم است به معنای فوق و ادبا یا عرب ملتزم شده اند در این لفظ در فوق به دو امر. احدهما استعماله مجرورا به من. اولی این دو امر استعمال علو هست مجرور به من، در حالی که عرض کردیم فوق میتونه مجرور به من بشود یا نشود. ایشون شاید لسانشون لسان فرق به نحو صریح نیست، اما عرض کردیم اینها رو در بیان فرق بین علو و فوق بیان میکنن دیگه آقایون. و ثانی استعماله غیر مضاف، استعمال علو به صورت غیر مضاف. غیر مضاف هم ما عرض کردیم یعنی قطع شده از اضافه لفظن نه معنن. معنن آیا مقطوع از اضافه هست یا نیست؟ خب اگر مناسبتی بود در این چند سطر شاید عرض کردیم. فلا یقال اخذته من عل السطح، گفته نمی شود من گرفتم او را از بالای سطح، بالای بام مثلا، پشت بام، چون سطح مضاف الیه مذکوره. خب این استعمال برای علو ثابت نیست. این علو را هم که علو میخوانیم به خاطر اینکه در مواردی که مبنیست بناء بر زم داره، در مواردی که مبنیست بناء بر زم داره. حالا ببینیم موارد معرب داره یا نداره. خب کما یقال من عل بهی یا عل بهی، هر دو درسته. کما یقال من عل بهی یا من عل بهی، از بالای این ضمیر الوهی به اون سطح میخوره دیگه. میتونید بگید اخذته من الوهی، میتونید بگید اخذته من الوهی، چون الو و الو همون معنای فوق رو دارن دیگه، بالا، و میشود گفت هماده هستن با علو تا حدودی. حالا ایهاله ایشون میخواد بگه این ماده الو و الو اضافه میشوند لفظن، اما علو اضافه نمیشوند. و اما قوله، این اما قوله هم، خب سیاق عبارت هم روشن دلالت میکنه دیگه، ظاهرا اشکالی هست. یک کسی اشکال میکنه به جناب ابن هشام، اگر علو اضافه نمیشود لفظن به مضاف الیهی، پس این شعر چه هست که شاعر گفته از من علوه مضاف الیه ضمیر براش ذکر کرده؟ خب ایشان پاسخ میده دیگه، شعر رو ترجمه بکنیم تا به پاسخ ایشان هم برسیم. یارب به یومن، یارب به یومن لی لا ازلله ارمض من تحت و اضحی من علوه. خب یوم مجرور به ربه مبتداست، یا هم که حرف تنبیه میتونه باشه یا حرف ندایی که مناداش محذوفه. در آخرین صفحه باب اول در نحو پنجشون دوستان خواندند. لی متعلق به کون عام، صفت برای یوم، که لا ازلله ضمیرش به همین یوم برمیگرده. لا ازلله یعنی سایه افکنده نشدم در آن روز، یا بر من سایه افکنده نشد در آن روز. عرض به خدمت شما، حالا نکاسی داره دیگه، این لا ازلله ضمیرش میشود گفت منصوب به نزع خافض هست، چون معمولا با فی متعدی میشه. لا ازلل فیهم ارمز و رمز یرمز و رمزن، یعنی یصیبونی شدت الحراره، معنی سوختن، حرارت شدید برخورد بکنه به یک شخص تعبیر به رمز میشه. و ازهی من علوه، ازهی یعنی با خورشید برخورد کردن، آفتاب بر کسی تابیدن. خب لا ازللو، من بخوام یه مقدار بازتر بکنم، خیلی شاید ضرورتی نداشته باشه این نکات. شما اگر دقت بکنید فعل مجهوله، بعد یه ضمیر منصوبی هم بهش متصله. این که عرض کردم با فی متعدی میشود، توضیحش اینه که این ماده متعدی به نفسه هست، اما مفعولون به بلا واسطه اش نایب فاعل شده دیگه، چون مجهوله. بعد اون مفعول به واسطه حرف جر فی نزع خافض درش صورت پذیرفته و شده است ضمیر منصوبی متصل، ضمیر منصوبی متصل منصوب به نزع خافض. لا ازللو، این اصلش بوده است لا ازللو فیه، لا ازللو فیه. خب ترجمه رو دوستان عنایت بفرمایند. یا رب و یوم لی لا ازللو، چه بسیار روزیست برای من که سایه افکنده نشدم در آن روز، بر من سایه افکنده نشد در آن روز. ارمز من تحتو و اضهی من علوه، که می سوختم از پایین، یعنی زمین داغ بود، می سوختم از پایین و با خورشید برخورد می کردم، یا مثلا میگیم آفتاب بر من می تابید از بالا. از بالا یعنی از بالای چی؟ بله، از بالای بلند بگن دوستان، بالای سر، سر خودش. اینو بعد استفاده میکنیم در یک دو ساعت بعد، معطل نشیم. از بالا یعنی از بالای سر خودش، نه از یک بالایی که یه بالای نامعلومی، از بالا یعنی بالای سر خودش. بفرمایید. نایب فاعل ضمیر انایی که متکر مستتر شده دیگه. خب جناب ابن شام میفرمایند که اونهایی که اومدن اشکال کردن گفتن علو در این شعر اضافه شده است به ضمیر، این درست نیست، چون این هو در اینجا مسلماً ضمیر نیست. دلیلش اینه که اگر بخواد این ضمیر باشد، در نتیجه علو اضافه شده باشد، واجب بود که مورد بشه، چون اگر مثل علو مثل فوق اضافه بشوند، قطع از اضافه نشن، هیچ وجهی برای بناش وجود نداره، هیچ دلیلی برای بنا وجود نداره. اضافه هم که از خصوصیات اسم است معرب میشن. در حالت اینها مبنی میشوند که مضاف الیهشون محذوف بشه، شبیه به غایات بشن، اون بواسطه که دوستان در سیوتی خواندن میشن مبنی بر ضم. این هایی که دوستان در اینجا میبینن ها سکت است، نه ها ضمیر، ها سکته و ها ضمیر نیست. مضافاً بر این که خب چی داریم؟ مرجعی نداریم بهش برگردونیم، این آنما اضافه میکنیم. ممکنه دوستان بگن مقام دلالت میکنه بر مقامی، همون معنایی که مطرح کردن، اما با توجه به تحت هم اگر عنایت بکنن که تحت هم مبنیست و سیاق سیاق واحدیست، این یه مقدار علم خدمتون قوی تر به ذهن میزنه. علی ای حاله علو اگر اینجا اضافه شده بود بعد معرب میشد، میشد من علیه، در حالی که شما ذمه میبینید معلوم میشه مبنی بر ذمه است. من جاره حرکتی رو که ایجاد میکند کسر جریست، نه ذمه. خب ذمه دلالت میکنه برای اینکه این اسم مبنی هست. فلها اول سکت، این ها سکت است، به دلیل انه مبنیون، به دلیل اینکه این علو مبنی است، ذمه پذیرفته. ولا وجه لبناء الا کان مضافا، وجهی برای بنائش در صورتی که مضاف باشد نیست. بعد موقف بشه
این سوال، این
ما اسمی که در اصل وضع دو حرفی باشه تو این موارد خیلی بعید داشته باشه، این اولا. و ایشان که با مثل الف یک حالت مقایسه هم ایجاد کردن در عبارت خودشون، من یه اشاره هم کردم از ظهور عبارتشون استفاده کردم، ایشون ظاهرا میخواد بگه اینها هم بیشند. این موارد نشانگر این هست که نه، عرض به خدمت شما در اصل وضع دو حرفی نبوده، چنانچه ما ممکنه گاهی قائل به معرب بودنش هم بشیم. دقت میکنید یه وقتی که این حرف رو مطرح بکنیم معلوم میشود که شباهت وضعی رو آقایون اینجا قبول ندارن. مضافاً بر این که اگر هم دو حرفی باشد وضعاً، بسیاری از آقایان که غلبه هم دارند، با اینکه دوستان نظری رو معمولا خواندن که مقابل این هست، ما معمولا اونجا این بحث رو عرض میکنیم، ولی بعید میدونم در این بحث دوستانی که هستن ما نداشتیم بحث شباهات به حروف رو که توضیح بدیم، اما مناسبتش بوده که عرض کردیم شباهت وضعی همه جا نیست، در یه موارد خاصی است که حرف دوم حرف لین باشد، در غیر این صورت پذیرفته شده نیست و خیلی ها نمیپذیرند. لذا اگر طبق این نظر غالب هم ما بخواییم در نظر بگیریم، باز این لفظ ولو دو حرفی باشد، عرض به خدمتون که بناء بالاصاله نداره. نکته باقی میکنه بفرمایید.
در
تذکر
کردن که همیشه باشن
مثلا جا عبون مرر تو به عبن و ای تو عبن، مهم در بحث وز این هست که اصل ریشه چه باشه. ممکنه اون حرف نام الفعل دائما محذوف باشه، به اعتبار حذف دائمیش مورد اعتنا نباشه. وقتی مورد اعتنا نشد اعراب میدیم به حرف ما قبلش، همون حرفی که در اب میزنیم، همون حرفی که در اخ میزنیم. دقت میکنه این دلیل بر این نیست که اصل ریشه دو حرفی نبوده، دو حرفی بوده است، سه حرفی نبوده. ممکنه یک حرفی چون دائم الحذفه قابل اعتنا نباشه، ز اعرابو ندیم به اون دیگه. شاهدترین بارزترین شاهدش همین اب و اخ. خب اینا رو بفرمایید عزیزان. نکته بعدی که ایشان مطرح می کنند این هست که علو یا مبنی بر ذم هست، تشبیهن بالغایات، هنگامی است که از علو اراده معرفه بشه، یا معرب است هنگامی است که به فرمان دوستان نکره باشه. ما گفتیم اضافه نمیشه، دوستان دقت بکنن بحث رو اضافه نیست، هنگامی که نکره باشه. خب معرفه باشد یا نکره باشد یعنی چه؟ الان معرفه باشه یعنی چه؟ یعنی فوقیت معینی مراد باشه. وقتی میگیم بالا، بالای یه چیز معینی مراد باشه. لذا معرفه بودن علو به اعتبار معرفه بودن متعلقشه، به اعتبار مستعلا علیه، اون چیزی که میخواد بالاش قرار بگیره، بر فرض مثال بالای او او اگر معرفه باشه اون مضاف الیه که در معنا مراد هست، عرض خدمت شما میشود معرفه. درست مثل اسماء افعال دیگه، میگفتیم اسماء افعال تعریفشون به همون معنای حدثیشونه دیگه. اگر مشخص باشد سکوت معینی مثلا مراد باشد در سکوت کردن، میگیم سه و الا میگیم سهم. اینجا به همین صورت اگر فوقیت معین باشه، فوقیت یک چیز معینی، معرفه است. و الا عرض به خدمت شما میشود مقرب، میشود مقرب و طبیعتا اعراب میپذیره، چون دائما مجرور به منه چه اعراب میپذیره؟ جر میپذیره دیگه، جر میپذیره. خب عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان. و متا اريد به المعرفه كان مبنيا على الذم، زمانی که اراده بشه به این علو معرفه، اراده معرفه بشه، عرض کردم یعنی فوقیت، فوقیت معینه باشه، می باشد مبنی بر ذم. کما مثالشو بخونم دوستان فی هذا البيت، عرض کردم در بیت مناسبت داره. اون من علوه معناش چی بود؟ بالای سر، نه از یه بالایی، بالای غیر معین. مرادش اینه که بالای سر من آفتاب بر من میتابند. از المرادو خودشون میگه، از المرادو مراد در این بیت فوقیت نفسه لا فوقیت مطلقه، مراد فوقیت خودشه، بالای سر خودش، اما نه با یه بالای مطلق و غیر معین. مطلق یعنی غیر معین، فوقیت رهایی. ول معنا، در نتیجه معنا این میشه، ما معنا رو عرض کردیم، ایشون هم مطرح میکنه که انه تصیب حر رمضاء من تحته و حر الشمس من فوقه، که اصابت میکند رمضاء و شدت حرارت از پایینش و حر الشمس حرارت خورشید از بالای سرش. حالا مراد شاعر اگر از مرادش مصائب بوده، یعنی از پایین و بالا و از اطراف، از همه جهات به اون مصائب میرسه مثلا. و مثله قول حسان، مثل همین بیت است قول جناب حسان، مثل این بیت است در چی؟ در این که فوقیت، فوقیت معینه دیگه. شهد تو به اذن الله ان محمدن رسول الذي فوق السماوات من علو. خب ترجمه روشن دیگه، شهادت دادن به اذن خداوند که همانا محمد صلوات الله علیه رسول کسی است. ما فعلا اینگونه ترجمه میکنیم دیگه، رسول کسی یعنی رسول خداوندی است که آن خداوند بالای آسمان هاست، از بالای آسمان ها. من علو اونجا فوقیت معینی مراده، آن خداوند بالای آسمان هاست، از بالای آسمان ها. مثلا معنا این باشد که بالای آسمان باز خودش چی داره؟ بالایی دارد دیگه، بسته نیست، بالای آسمان هاست. از توجه بکنن دوستان، این رسول الذی فوق السماوات، مثلا ممکنه دوستان اضافه شون لامیه بگیرن، ما همین گونه ترجمه کردیم، ممکنم هست اضافه چه باشد؟ بیانیه باشه، بیانیه باشد. کردیم. اما ممکنه دوستان بگن بیانیه هست، و وقتی شد بیانیه یعنی رسولی که اون رسول چه کسی است؟ الذی فوق السماوات من الرسول آنچنانی، رسول آنچنانی است که بالای آسمان ها از بالای آسمان هاست. خب شاهد در اینه که من علو معرفه است، چون فوقیت، فوقیت معینی است، به قرینه ما قبلم این فهمیده میشه، فوق السماوات. و متا ارید به نکرتو، زمانی که اراده بشود به این علو نکره کان معربن معرب میشه، که قول امرئ القیس مکرن مفرن مقبل مدبر معن که جلمود سخر حفظه السیلو من علن من علن. این شعر رو علی ظاهر دوستان در سویتی فکر میکنم داشتن، اینجوری به ذهنم هست. علا ای حالن، این صفات صفات یک اسبی است که مکرن بسیار حمله کننده است، در مقام و موقعی که باید به دشمن حمله بکنه بسیار حمله کننده است. مفرن، وقتی هم که باید فرار کنه بسیار فرار کننده است، موقعیت شناسه دیگه. مقبلن، روی آورنده. مدبرن، کشت کننده. معن، این معن عرض به خدمت شما میتونه حال از جمعی موارد ما قبل باشه، بر فرض مثال، یا از مقبلن مدبرن. در سویتی خان دید که معا حال برای مفرد و برای غیر مفرد واقع میشه دیگه، برای مفرد و برای میگه مدبر مقبل و مدبر معن، یا مکر و مفر و مقبل و مدبر، همه اینها با هم. کجلمود سخرن، سخر یعنی سخره، تخت سنگ بزرگ. حتی و سیلو، از جا بکند آن را سیل. حتی عرب میگه یعنی القاء الشیء، القاء الشیء که میگه من علو، من علو یعنی من مکان آلن، من علن، من علن یعنی من مکان آلن غیر معین، از یک بلندی بودیم. ترجمه رو دقت کنن تا شاهد هم بیشتر روشن بشه. آن اسب این چنین صفت دارد که بسیار حمله کننده است در زمان حمله. این که اضافه میکنیم اینها رو به خاطر اینکه تناقض انسان احساس نکنن دیگه، یا تضاد. بسیار حمله کننده است، بسیار فرار کننده است. بالاخره حمله کننده است و فرار کننده است، میگیم بسیار حمله کننده است در زمان فرار حمله، بسیار فرار کننده است در زمان فرار، و روی آورنده و پشت کننده است باز در زمان خودش. و این صفات را جمیعا دارد، یا یک کلمه همگی هم بذارید کفایت میکنه. مانند صخره سنگ بزرگی است که جلمود صخرن، مانند سنگ صخره سنگ بزرگ بزرگی است که سیل آن را رها کند، یا سیل آن را، این گونه ترجمه کنیم مناسب تره، سیل آن را از جا کنده باشد و از مکان مرتفعی به پایین افکنده باشد. این کنایه از چه است؟ کنایه از سرعت و قدرت دیگه. این تخت سنگ رو شما در نظر بگید، آب بخواد از کنارش اگر رد بشه هیچ اثری ندارد، اثر قابل توجهی. مهم این است که آب از سربالایی به سرپایین منتقل بشه که باعث میشه این سرازیری هم سرعتش زیاد بشود و هم طبیعتا وقتی سرعت زیاد بشه قدرت هم زیاد میشه. و اینا کنایه از سرعت و قدرت این جناب فرسه دیگه. شاهد در من علل هست، من علن چون نکره هست معرب آمده، و بعدش هم روشنه دیگه چون فوقیت معین مراد نیست. تشبیه که داره میکنه، تشبیه نمیکنه به یه صخره خاصی که از یه بلندی خاصی افتاده باشد. هر خدمتتون که یا مثلا آب از یه بلندی خاصی سیل آمده باشد این سنگ رو برده باشد، نه، فوقیت معین مراد نیست، تشبیه. حتی و سیلو من علن، از یک بلندی و از یک بالایی نامعین. خود ایشان توضیح میده، از المراد و تشبیه و فرسه فی سرعتهی، به خاطر اینکه مراد متکلم تشبیه اسب است در سرعتش قدرتش، و به جلمود صخرن، به یک تخت سنگ بزرگی، به جلمودن، ان حتى من مکان ما آلن لا من علو مخصوصن. توجه میکنن دوستان خواندن رو دیگه، که ان حتى نازل شده باشه، فرود آمده باشد، من مکان ما، من مکان ما یعنی چه؟ یعنی مکان غیر معینی، از این مکان غیر معینی، که این مکان غیر معین چه صفت داره؟ آلن، آلن صفت این مکانه که ارتفاع دارد، بلند است، لا من علو مخصوصن، نه از یک بلندی مخصوص و خاصی که اراده نشه، اثری نداره. آخه توی اراده شاعر و ترجمه‌ای که مرادش هست، بلندی مخصوص اثری نداره. صلوات بفرستن عزیزان. به تذکری که بد نیست داده بشه و عرض بکنیم، این هست که در صورتی که معرب باشد، بعضی گفتن که علو که از اضافه لفظی دائما قطع میشه، اگر معرب باشه از اضافه معنوی هم قطع شده است. این نظر رو بعضی دارن، چون فوقیت معین نیست دیگه، چون فوقیت معین نیست میان مضاف الیه براش قابل تصویر، قابل تصویر نیست، اما خب قابل تأمل دیگه، چون بالاخره شما اگر عنایت بکنید ولو به نحو نکره باید یک تعلق معنوی داشته باشه. نمیتونیم بگیم از بالا، بالا اگرم بفهمیمش، چون در ذهنمون چی آوردیم؟ بالا یه چیزی، امر نسبی رو تو ذهنمون تداعی کردیم، بالا بودن پایین بودن اینا امور نسبی هست دیگه. لذا اگر نسبت به چیزی، ولو چیز مبهم، چیز غیر معین در نظر گرفته نشه، اصلا معناشون تحقق اصلا نمیفهمه انسان معناشون. فرق بین این که میگیم بالا پایین، این تفاوت معنوی که تو ذهن ما تداعی میشه، نفس ما میپذیره این تفاوت رو، دلیلش اینه که اینها رو با امور نسبیه میسنجه. ولی این اگر اینجا باشه میشه بالا، این اینجا باشد میشود پایین دیگه، این امر نسبیست، یک شی ممکنه هم بالا باشه هم پایین باشه. تو به نظر میرسی این حرف رو که بعضی از ادبای قوی هم مطرح کردن قابل تأمل باشه. لذا من علن یعنی من عل شیئن، از بالا یه چیزی، این یه چیزی خود به خود وجود داره، معنن عرض به خدمتون قطع از اضافه نمی شود. بفرم اول مثال شما تصویر بکنید، یعنی مثلا چطور؟
یکی مثال داد رفت نفس خودمون فرد بود که معرفه بود،
بله
تمام وقت هم معرفه بود. حالا از بالا یه چیز که لفظا نکره باشه، مثلا سخرت یعنی
خب نمیاد این لفظ،
منعله
نمیاد این لفظ، یعنی بعد از
قبل از
اون قرینه نمیشه بر مضافه غیر محذوف.
میگم اونجا معرفه میشه
یا نه. اگر مراد همون صخره خاص باشه، بله بله، اگر مراد همون صخره خاص باشه، هرچند
نکره،
بله هرچند نکره از حکم عهد ذکری پیدا میکنه دیگه. اگر مراد همان باشد، لذا ممکنه شما از مورد قبلی هم اراده ترکیب کرده باشید. یه وقت هست میگید جا انی رجلون و رجل زاهک، این علف نامش عهد ذکری، لذا اونجا ولو این رجل نکره هست، عرض به خدمتون اما متکلم میشه نازه، لذا نکره خودش بر دو قسمه. این تفاوت بین اقسام نکره هم تو بعضی از مباحث علمی اثر داره. نکره خودش گاهی این گونه است که قصد میشه ازش فرد معین، لذا است که ما عرض میکنیم در بحث تعریف معرفه، محضر بعضی از دوستان عرض کردیم تعریف معرفه اونطوری که آقل مطرح میکنن محل تأمله، حتی مثل جناب ابن مالک میگه تعریف معرفه امکان پذیر نیست، ولذا تو سیوطی هم ایشون رد میشه، میگه نکرتان قابل و عد. بعد در مقابلش میگه معرفه اون چیزیست که نکره نباشد، یه خصوصیت از نکره رو بیان میکنه، معرفه رو در مقابل او قرار میده، تعریف نمیکنه علی ایهانه. در کتاب تفسیر یا شرح تفسیرش هم داره که قابل تعریف نیست. اونجا ما عرض کردیم این تعریف ها درست نیست که بگیم معهود باشد بین متکلم و مخاطب، اینا اصلا اثرگذار در قوام، در معنای قوام معنوی معرفه و نکره نیست. مثلا نکره ممکنه شخص مصداق معینی ازش اراده بکند، ممکن است مصداق معینی اراده نکنه. اگر مصداق معینی اراده بکند و بعدم شما بگید من علو، یعنی همون مصداق معین ولو نکره است، خب بله، چون اینجا تعریف معرفه و نکره که میگیم معرفه و نکره اصطلاحی که مرادمون نیست، میگیم فوقیت، فوقیت معین باشد، این حکم معرفه پیدا میکنه. اما اگر نه، اون نکره یه چیزی باشد که من صخرته، نه از من از یه صخرت و مای، یه صخرت و مای. بعدش هم که میگیم عرض خدمتون که علو رو استعمال میکنیم، صرفاً به این اعتبار این صخره در معنا مضاف الیه قرار میدیم که اون هم صخره و مایی باشد، وحدت بین این دو صخره هم ملاک نباشه، همه اینا که جمع بشه میشه نکره، میشه بد نکره. الله بلام مشددت مفتوحتن او مکسورتن، از جمله مفرداتی که ایشان بحث میکنن الله است. الله لغتی است در لعله، شاید مناسب بود که این بحث رو ایشون در بحث لعله مطرح کنن به عنوان یکی از لغات عرض خدمت شما، اما چون حرف اولش این بوده است، ایشان خواسته است که در این ضمن و در این بحث مطرح بکنه دیگه، بلا اگر همونجا به عنوان یکی از لغات باب مستقلی به عنوان لعله، به عنوان الله بحث نمی کردن، شاید خالی از عرض خدمتون که لطف هم نبود، حالا یعنی اشکالی هم نداره. مثالی هم که ایشان می دارن، مثالیست که دوستان در سیوطی هم خوانده اند، می خوانیم و ترجمه می کنیم، دوستان دقت می کنن. یه صلوات بفرستن عزیزان. الله بلام مشددت مفتوحتن او مکسورتن، الله بلام مشدد در حالی که این لام مشدد مفتوحه باشد یا مکسوره باشد. لغتون فی لعله، لغتی در لعله از حروف مشبهه مشبهه بالفعل، نحو قول عذبت ابن قرعی، مثل قول جناب عذبت ابن قرعی که میگوید لا تهین الفقیر علک ان ترک یوما بالدهر قد رفعه. دوستان ظاهرا این شعر در کجای سویتی خواندم؟ لا تهین، ظاهرا در نون مخففه بود، نون تأکید بود دیگه، که اینجا لا توهینه با توجه به اینکه لام لای ناهیه هست دلالت میکند بر وجود نون تأکید، که به خاطر اتصال به نون تأکید خفیفه عرض خدمت شما اینجا یا عین الفعل حذف نشده، از چون متحرک شده دیگه جزم پیش نیامده حذف نشده، لا توهین باید میشد، شده است لا توهین، خار مشمار، تحقیر و اهانت مکن. ترک یعنی خم شدن، کنایه از انحطاط و خار شدن هست اینجا. خار مشمار، خار مشمار فقیر را، شاید که تو روزی خار و پست شوی. الک ان ترک یومن و دهر قد رفعه، در روزگار به تحقیق بلند مرتبه سازد آن فقیر را. شاهد در الله است از لغات لعله. علا، علا وجهین، مفرد بعدی که مورد بحث قرار میدن علا هست که میفرماین بر دو وجه هست. وجه اول حرفیت، وجه دوم اسمیت. وجه اول که حرفیت، دائما به صورت حرف جر استعمال میشه که دارای 9 معناست. معنای اول استعلاء. خب معنای استعلاء روشنه دیگه، در این فضاها ما اگر بخوایم توضیح بدیم یا همون چیزیست که دوستان میدانن یا مزید برای ابهامه. یدل علی ان الاسم المجرور به قد وقع فوقه المعنى الذي قبل علی، دلالت میکنه معنایی که قبل از علی متعلق علی بر بالای مجرور واقع شده است. نکته دوم دقت میکنن دوستان، نکته دوم و سوم رو که خلط نشه. نکته دوم این که استعلاء بر دو قسمه در یک تقسیم، یا استعلاء بر خود مجرور است که غالب موارد هم همینه، یا استعلاء بر ما یقرب من المجروره. بر خود مجرور حقیقتا استعلاء واقع نشده، اما استعلاء بر مکانی است، بر چیزی است که نزدیک مجروره. به اعتبار اینو قرب ما استعلاء رو به کی نسبت میدیم؟ به خود مجرور. با الساق یادشونه دوستان؟ بله، میگفتیم استعلاء یا بر خود، میگفتیم الساق یا به خود اون شیء است مجرور است، یا الساق به ما یقرب من المجرور دیگه، تقریبا تعبیر به ما یقرب هم ایشون کردن اونجا دیگه. خب مثال هاشو خواهیم خواند. نکته سوم این که استعلاء گاهی حسیست، گاهی حسیست. میگید الکوبو علل، بله، من وده، لیوان بر روی میز است. اینجا حسن، انسان حسن یعنی بالباصره ببیند، بلامسه حس بکند، به تعبیر عرفی و معروفش یعنی مشکور کن باشه دیگه. یا معنوی است، یا مثل اون آیه شریفه که میفرماید علیها و علی الفلکه تحملون، زیدان علی السطح، اینا حسی هستن. یا معنوی است، معنوی. مثال معروفی که دوستان خواندن از اول ادبیات چه بوده است؟ بله، الدینو علا اونوکک، دین و قرض بر گردن تو هست. خب اگر کسی یه دینی داشته باشه ممکنه خیلی از شما الان بدهکار باشین، در فرض مثال ما گردنهای شما رو که میبینیم چیزی روش بله دیده نمیشه، حسی نیست دیگه، نه معنوی است. حسی رو دوستان دقت کنن، عرض کنن معناش چیه، چون ممکن شما حسی رو اینطوری ترجمه کنید همون معنای معنوی مراد باشه. حسی یعنی بالباصره دیده بشه، بلامسه عرض خدمتتون که فهمیده بشه، بعد معنوی در مقابل اون دیگه. ادینا علی اونقک، لهم علی ذنبون، لهم علی ذنبون. خب مثال ها رو ایشون میزنه، بذارید روی عبارت بخونیم چون وقت گذشته است دیگه، مثال ها رو از خارج عرض نکردیم، هرچند نکته‌ای داره که انشاءالله برسیم نکته رو عرض کنیم برای جلسه بعد. علا وجهین، علا بر دو وجه هست. احدهما ان تكون حرفا، این که علا حرف باشه. و لها تسعت معانی، 9 معنا داره. احدهما ان تكون حرفا، این که حرف باشه. یه نکته ای که باز خالی از لطف نیست ما عرض بکنیم اینجا، معمولا توی موارد مثلا اگر حرف جر باشه، ایشان میگه که مثلا حرف و جر، ظاهرا در علا این تعبیر رو داشت، یا میگه انتکون حرفن جارن. دوستان اگر دقت کرده باشن معمولا این نکته رو ایشون به این ترتیب و به این سیاق بیان میکنه. حالا ما نمیخوایم بگیم قطعا در ذهن ایشون هست، اما میتوانه یه نکته ای باشد. چرا ایشون نمیاره اینجا ان تکون حرفا جارا؟ دلیلش اینه که میخواد تکیه و عنایت کلام روی حرفیت باشه. عرض کردیم علا دو قسم استعمال دارد، حرفیت و اسمیت. لکن بعضی از آقایان قائل هستند که نسبت هم داده شده به جناب سیمه‌وی، قائل هستند که علا هیچگاه به صورت حرفی استعمال نمیشه، دائما اسم استعمال میشه. لعل و شاید که ایشان میگه ان تکون حرفن و تکیه کلام روی حرفیت میاره، میخواد بیان میکنه اونهایی که قائل هستن به عدم استعمال حرفیت، این حرف مناسبی نیست، چون اگر حرف جرعشون مطرح بکنه تکیه کلام از روی حرفیت برداشته میشه. احد هما ان تکون حرفن و لها تسعت و معانن، براش نه معناست که دائما هم حرف جر استعمال میشه. احد و حل استعلاء، اولش استعلاء، اما حل المجروره و هوال غالب، یا استعلاء استعلاء بر خود مجروره که غالب همینه، نهم و علیها و علی الفلکه تحملون، بر اون چهار پایان و بر کشتی حمل میشوید، سوار میشوید. خب سوار شدن بر چهارپا یعنی بر خود چهارپا دیگه، نه بر مکانی که یغ رو بومن از چهارپا، یا بر خود کشتی. مثال بعدی که برای ما یغ رو به هست، او الا ما یغ رو بومن، بر اون چیزی استعلا وجود دارد که نزدیک مجرور است. نحو قول این تعالا او اجد علم ناره هدن، آیه شریفه می فرماید، دوستان حتما نگاه کردن، حالا اتا که حدیث موسی، آیا خبر و داستان موسی به تو رسیده است؟ از رعا نارن فقال لأهلهم کسو، اون زمانی که آتشی دید به اهل خانوادهش گفت صبر بکنید، اینی آنست و نارن، من آتشی را دیدم، لعلی آتیکم منها به قبسن، ممکنه مقداری از این آتش رو بتوانم برای شما بیارم، او اجد و علن ناره خودن. خب حضرت در بیابان تاریک و خلوتی به همراه خانواده اش گرفتار شده بود و در این بیابان تاریک که شب هنگام بود آتشی رو از دور میبینه، به خانواده اش میگه من شما صبر بکنید، من ممکنه برم اونجا بتوانم یه آتشی بیارم از نورش استفاده بکنیم. او اجد و علن ناره خودن، یا اینکه بر آتشی هدایتی، خدا اینجا از باب زیدون عدلون هست دیگه، یعنی یک هادی من بیابم، حالا هادی که از احتمالاتش اینه که هادی طریق باشه، چون گم شده بودن این هادیه، هادی طریقی من بر آتش بیابم. خب بر آتش که هادی وجود نداره که، طبیعتا اگر شخصی هم باشد در کنار آتش هست، بر مکانی نزدیک اون آتشه، که این آیات حدود 80 آیه هست که خداوند برای تسلیت خاطر نبی اکرم نازل کردن، چون در اون زمانی بود که دشمنان و کفار مکه بسیار سخت حضرت رو در فشار قرار داده بودن، خداوند می‌خواست فرماید که پیامبران پیشین هم نکاتی اینچنین داشتن. علا ای حال او اجد و علن نار هدن، علا اینجا استعلاء بر ما یقرب من المجرور هست. به قول عبید الله ابن الحر الجعفی فی رسائل امام الحسین علیه السلام و اصحابه و قفت علی اجداسهم و محالهم فکاد الحشا ینقض و العین ساجمتون، ترجمه شعر انشاءالله بر جلسه آینده.